تراک 4 صفحه 13 بحث روایتی. در کافی به سند خود از حسن ابن علی ابن ابی حمزه روایت کرده که گفت امام صادق علیه السلام فرمود سوره انعام یک بار نازل شد و 70,000 ملک آن را بدرقه کردند تا به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود آوردند. پس شما نیز این سوره را تعظیم نموده و بزرگ بشمارید، زیرا در 70 موضع از این سوره اسم جلاله یعنی الله عزوجل ذکر شده است. و اگر مردم بدانند که چه فضیلت هایی در قرائت آن هست، هیچ وقت آن را ترک نمی کنند. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را عیاشی نیز از همان حضرت به طور مرسل نقل کرده. پاورقی دوم. و قمی در تفسیر خود می گوید پدرم مرا حدیث کرد از حسین ابن خالد و او از حضرت رضا علیه السلام که فرمود سوره انعام یک بار نازل شده و 70,000 فرشته آن را بدرقه کردند، در حالی که همه با تسبیح و تحلیل و تکبیر زمزمه داشتند. پس هر کس آن را قرائت کند، همین فرشتگان تا روز قیامت برای او استغفار می کند. پاورقی سوم. مؤلف این روایت را صاحب مجمع البیان نیز از حسین ابن خالد از آن جناب نقل کرده، الا اینکه در آن روایت فرموده تا روز قیامت برای او تسبیح می کند. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1. کافی جلد 2 صفحه 622. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 354. 3. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 193. 5. مجمع البیان جلد 3 صفحه 6 طبع بیروت. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت شده که گفت شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود سوره انعام یک بار نازل شد و در موقع نزولش به رسول خدا صلی الله علیه و آله 70,000 فرشتان را بدرقه کردند. پس شما نیز آن را بزرگ بشمارید و احترام کنید، زیرا در این سوره در 70 موضع اسم الله ذکر شده و اگر مردم می دانستند قرائت آن چه فضیلت هایی دارد، هرگز آن را ترک نمی کردند. پاورقی یکم. تبرسی در جوامع الجامع از ابی بن کعب از رسول خدا حدیثی نقل کرده که آن جناب در ضمن آن حدیث فرموده سوره انعام یک بار به من نازل شد در حالی که 70,000 فرشته به بدرقش آمده بودند و به تسبیح و تحمید زمزمه ای داشتند. پس هر کس این سوره را قرائت کند، همین 70,000 ملک به عدد هر آیه ای یک شبانه روز بر او درود می فرستند. پاورقی دوم. مؤلف همین روایت را در الدر المنصور به چند طریق از آن حضرت نقل کرده. پاورقی سوم. و در کافی به سند خود از ابن محبوب از ابی جعفر احول از سلام ابن مستنیر از امام ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که فرمود خدای تعالی قبل از دوزخ بهش را و قبل از معصیت اطاعت را و قبل از غضب رحمت را و قبل از شر خیر را و قبل از آسمان زمین را و قبل از مرگ حیات را و قبل از ماه خورشید را و قبل از ظلمت نور را آفرید. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 353. 2. جوامع الجامع صفحه 122. 3. الدر المنصور جلد 3 صفحه 302. 4. روزه کافی جلد 8 صفحه 127 حدیث 116. ادامه متن. مؤلف معنی خلقت نور قبل از ظلمت روشن است، زیرا ظلمت امریست عدمی و متنزه است از نبود نور. و اما اینکه نسبت خلقت را به اطاعت و معصیت داده صحیح است و لازمش جبر و بطلان اختیار نیست، زیرا بطلان اختیار مستلزم بطلان اصل اطاعت و معصیت است و با این حال معنا نداشت نسبت خلقت را به آن دو بدهد و حالان که داده. و این خود دلیل بر این است که معنای خلقت و ایجاد در خصوص اطاعت و معصیت نیست تا مستلزم جبر باشد، بلکه مراد این است که خدای تعالی اطاعت و معصیت را مالک است، همانطوری که سایر چیزهایی را که در ملک اویند مالک است. آری، وقتی بندگان را مالک باشد، چطور ممکن است اطاعت و معصیت را که در ملک او واقع می شود مالک نباشد؟ و این دو از حیطه ملک و سلطنت او بیرون و از مشیت و اذن او برکنار باشند. و دلیلی هم که دلالت کند بر اینکه خلقت تنها و تنها به معنی صنع و ایجاد بدون واسطه است در دست نیست. آری، اگر چنین دلیلی در دست بود، ناگزیر بودیم تنها چیزهایی را مخلوق خدا بدانیم که او بلا واسطه آنها را ایجاد کرده باشد. و اگر هم در جای گفته باشد خدا عدالت و یا قتل را مثلا خلق کرده، معنایش این می شد که خدا اراده ی انسان عادل و قاتل را سلب کرده و او خودش مستقلن و بدون واسطه ی شخص عادل و قاتل عمل عدالت و قتل را انجام داده است. در جلد اول این کتاب راجع به این معنا بحث مفصلی گذراندیم. دقت فرمایید. و با چنین بیانی معنی خلقت خیر و شر نیز روشن می شود. چه خیر و شر در امور تکوینی و چه در افعال. و اما اینکه چطور اطاعت قبل از معصیت و خیر قبل از شر خلق شده، در توضیح آن همان بیانی که در خلقت نور قبل از ظلمت گذشت جاری می شود. چون نسبت شر به خیر و همچنین نسبت معصیت به اطاعت همان نسبت ظلمت است به نور، یعنی نسبت عدم به ملکه، چون عدم در تحقق خود متوقف است بر ملکه. و از همین بیان مسئله خلقت حیات قبل از مرگ و رحمت قبل از غضب نیز روشن می شود. برای اینکه رحمت متعلق به اطاعت و خیر و غضب متعلق به معصیت و شر است و قبلا گفتیم که اطاعت و خیر قبل از معصیت و شر می باشد. و اما مسئله مقدم بودن خلقت زمین بر خلقت آسمان، این نیز صحیح و مورد تایید قرآن است، زیرا قرآن می فرماید خلق الارض فی یومین، تا آنجا که می فرماید ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فغزاهن سبع سماوات في يومين. پاورقی یکم. و اما مقدم بودن خلقت آفتاب بر خلقت ماه، این نیز خیلی بعید نیست که از آیات و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها پاورقی دوم استفاده شود. مباحث طبیعیات عصر حاضر نیز این معنا را ترجیح داده که زمین پاره ای از خورشید بوده و از آن جدا شده و ماه پاره ای از زمین بوده است. پاورقی ها 1. زمین را در دو روز آفرید، تا آنجا که می فرماید آنگاه به کار آسمان پرداخت، در حالی که آسمان دودی بود و به آن و به زمین فرمود اینک خواه نخواه بیایید. گفتند آمدیم، در حالی که فرمان برداریم. پس در مدت دو روز از کار آسمان ها که 7 عدد بودند فارغ شد. سوره فصلت آیه 12. 2. سوگند به خورشید و به امتداد نورش و سوگند به ماه وقتی که تالی آفتاب گردید. سوره شمس آیه 2. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از جعفر ابن احمد، از امرکی ابن علی، از عبیدی، از یونس ابن عبدالرحمن، از علی ابن جعفر، از ابی ابراهیم علیه السلام نقل شده که فرمود برای هر نمازی 2 وقت است، ولیکن وقت نماز جمعه همان ظهر است و بس. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. آنگاه فرمود کفار ظلمت و نور و عدل و جور را معادله هم می گیرند. پاورقی یکم. مؤلف: این معنای دیگری است که امام علیه السلام از آیه استفاده فرموده و این معنا مبنی بر این است که کلمه بربهم متعلق باشد به کلمه کفرو، نه به یعدلون. و در کافی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از ابن فضال، از ابن بکیر، از زراره، از همران، از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که گفت از آن جناب از معنی جمله قضا اجلن و اجلون مسمن این 10 سال کردم، حضرت فرمود این 2 اجل همان اجل حتمی و اجل معلق است. پاورقی دوم. و در تفسیر عیاشی از همران نقل شده که گفت از امام صادق علیه السلام از معنی جمله قضا اجلن و اجلون مسمى پرسیدم، امام فرمود یکی اجل معلقی است که خداوند هر چه بخواهد در آن می‌کند و دیگری اجل محتوم است. پاورقی سوم. و نیز در تفسیر عیاشی از مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت شده که در ذیل جمله ثم قضا عجلن و عجل مسمن انده فرمود، عجلی که غیر مسماز عجل معلقی است که از آن هرچه را خدا بخواهد پیش می آید، و اما عجل مسما همان عجلی است که خداوند اگر بخواهد مقدرش کند در هر شب قدری برای مدت یک سال، یعنی تا رسیدن شب قدر دیگر آن را نازل می فرماید. آنگاه امام علیه السلام فرمود این همان عجلی است که خدای تعالی درباره اش فرمود، و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. پاورقی چهارم. و نیز در تفسیر عیاشی از همران نقل کرده که گفت از امام صادق علیه السلام در مورد معنی قول خدای تعالی که فرمود اجلا و اجل مسمن انده سوال نمودم، حضرت فرمود اجل مسما اجلی است که در شب قدر برای ملک الموت تعین شده، و آن همان اجلی است که درباره اش فرمود فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، و اجل در این آیه همان اجلی است که در شب قدر به ملک الموت ابلاغ شده است، و اما آن دیگری اجلی است که مشیت خدا در آن کارگر و مؤثر است، یعنی اگر بخواهد مدتش را جلوتر و اگر بخواهد عقبتر می اندازد. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 354. 2. کافی جلد 1 صفحه 147 حدیث 4. 3 و 4 و 5 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 354. ادامه متن. مؤلف: در این معنی روایات دیگری از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده، و آنچه در این باره از روایات به دست می آید همان است که ما از آیات شریفه استفاده کردیم. علی ابن ابراهیم در تفسیر خود می گوید حدیث کرد مرا پدرم از نضر ابن سبید، از حلبی، از عبدالله ابن مسکان، از ابی عبدالله علیه السلام که فرمود عجله مغزی همان عجله حتمی است که خدای تعالی به وقوع حتمی آن حکم فرموده، و عجل مسمان عجلی است که ممکن است نسبت به وقوع آن بدع حاصل شود، و خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته و یا به تعویق بیندازد، ولیکن در عجل حتمی تقدیم و تأخیری نیست. پاورقی یکم. مؤلف: مسلماً یکی از رجالی که در طریق این روایت قرار داشته عجل مسما و غیر مسما را غلط معنا کرده و معنی هر کدام را به دیگری داده، و روایت به این صورت از امام صادر نشده است. گذشته از این، نظر به اینکه روایت متعرض تفسیر آیه نیست، پذیرفتن آن در جای خود ضرری به ما نمی‌زند. و در تفسیر عیاشی از حسین از ابی عبدالله علیه السلام در ذیل جمله قضا عجلن و عجل مسمن انده روایت شده که امام علیه السلام پس از بیانی فرمود عجل اول عجلی است که خداوند ملائکه و فرستادگان و انبیا را بر آن آگهی داده، و عجل دوم عجلی است که آن را از دست رسی علم خلایق پنهان داشته است. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 194. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 355 حدیث 9. ادامه متن. مؤلف: مضمون این روایت بر حسب ظاهر منافی با روایات گذشته است، ولیکن ممکن است از کلمه نبذه که در روایت است استفاده شود. مراد امام این بوده که خدای تعالی به ملائکه و انبیا و رسول اصل و قاعده کلی داده که می توانند به وسیله آن عجلهای غیر مسما را استنباط کنند، به خلاف عجل مسما که احدی را بر علم به آن مسلط نکرده است، و به عبارت دیگر نوری که به وسیله آن هر وقت بخواهند پی به عجل مسمای اشخاص ببرند نداده، اگرچه هر وقت خود او بخواهد ملک الموت و یا انبیای بزرگوارش را از آن با خبر می کند، و این همانند غیب است که علم آن مختص به خود پروردگار است، و در این حال هر رسولی را که شایسته بداند و به هر مقدار که بخواهد به غیب خود آگاهی می دهد. و در تفسیر برهان از ابن باب وی به سند خود از مسنای حنات از ابی جعفر که گمان می کنم مقصود از او محمد ابن نعمان باشد نقل می کند که گفت از حضرت صادق علیه السلام از معنی آیه و هو الله فی السماوات و فی الارض سوال کردم. فرمود آری او در همه مکانها هست. عرض کردم آیا به ذات خود در همه جا هست؟ فرمود وای بر تو، مکانها اندازه ها و ظرف هایی هستند. اگر بگویی خدای تعالی به ذاتش در مکان قرار می گیرد، لازمه این گفتارت این است که بگویی خداوند در ظرف مکان و هر ظرف دیگری می گنجد. ولیکن خدای تعالی غیر مخلوقات است و محیط به هر چیزی است که آفریده و احاطه‌اش احاطه علمی و قدرتی و سلطنتی است و علمش به موجودات زمین کمتر از علمش به موجوداتی که در آسمانند نیست. چیزی از او دور نیست. همه اشیا در پیش علم و قدرت و سلطنت و ملک و اراده او یکسانند. پاورقی یکم. پاورقی یک. تفسیر برهان، جلد یک، صفحه 517.